الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امیدان که آهسته آهسته روزها جان ما را به تجرد و آزاد شدن از دنیا نزدیک کرده باشه، چرا که تا تجرد پیدا نکنیم قرب اصلا معنا ندارد. قرب یعنی آزاد شدن از ماده که نهایت بعد را داره و روزه وسیله بسیار عالی است برای قرب، و اگر از روزه کمک بگیری به مقصد اعلا یعنی ذات الهی نزدیک میشی. فرمود از دو چیز کمک بگیری، استعینوا بالصبر والصلاة، صبر و فرمودن روزه امام معصوم فرمود. یعنی نمازتون رو که میخونید یک مددکار ببینید این نماز رو، ازش کمک بگیرید که به خدا نزدیک بشید. از روزه هم همین کمک رو بگیرید، همین بدانیم امروز که روزه میگیریم یک کمککار در حیاتمون اضافه میکنید. روزه ها رو محکم کنید. آقا شرایط بسیار خوبی است بعد از این مدت روزه گرفتن، میشه که احساساتی رو در خودتون بیابید و کشف کنید که اینها رو هیچ وقت با کتاب و درس و فکر به دست نمیاد. فقط با تجرد، یعنی جنس وجودتون باید بالاتر بره. انشاءالله در شب قدر همون که وعده دادن که لیله مبارکه است که قرآن رو درش نازل کرده، پس روح انسان آماده میشه که قرآن بگیره و هیچ چیز بالاتر از قرآن نیست. انا انزلناه فی لیله القدر، قرآن رو در شب قدر نازل میکنه. کی؟ تنزل الملائکتو بر روح، روح و ملائکه اون شب نازل میشه. قلبی که دنیا رو چسبیده است که اصلا جایی نداره که ملائکه برش نازل شه، در روح نازل شه. یه کاری کنید یه کمی از دنیا بپرهیزیم، هممون شب عجیبی است، ملائکه بر قلب نازل میشه. اگه خواستید که ملائکه به قلبتون شدیدن نازل بشه، حتما باید عشق اهل بیت رو به خودتون تفهیم کنید، چون ملائکه اول به اهل بیت نازل میشه. قلب کل عالم امام زمان صلوات الله علیه و آله آزاده قلب کل ساده نگه. این محبت به امام زمان یه محبت ساده نیست، این همه انسانی به خودتون تفهیم کنید. همطور که سر سفره به خودتون تحمیل میکنید که همینطور نخور، همینطور نخور، یا پیش از ظهر جمعه روز ماه رمضان میگوید نمیشه بخوری، باید به قلبتون هم تفهیم کنید که نمیشه کس دیگه رو دوست داشته باشی و باید امام معصوم را دوست داشته باشه. وقت ظهور کل این ائمه امیرالمومنین است، خودشون میفرمایند، خودشون یک عشق خاصی به امیرالمومنین دارند. اصلا فکر نکنید، عین سادگی است اگه فکر کنید اتفاقی شبهای قدر به کاکل امام الموحدین میگردید. اصلا یعنی اصلا شب قدری که قلبش توجه به امام الموحدین نباشه اصلا قدر نمیشه. اصلا قدر یعنی اندازه انسانیت، اندازه انسانیت امام الموحدین است. امروز ظهورش قلب امام زمان صلوات الله علیه و آله و آبائه است. زن آقا این عشق رو نگذارید، یعنی شدیدن به خودتون آقا تفهیم کنید، باید این قلب امام خودش دوست داشته باشید، همطور که شما ظهر ماه رمضان میگون غلط میکنی که میخوای روزه بخوری، باید روزه را دوست داشته باشی، باید به این قلبم اول همینطور برخورد کنی، باید امامش دوست داشته باشی. بعد از یه مدتی که بهش تفهیم کردین خودش راه میفته، مقر میشه، اقرار میکنه، چون جنس قلب جنس نور است، امامم که نور است. حیف که از دست بدیم ما از خود امام زمان عزیز که صاحب شب قدر است، عاجزانه تقاضا میکنیم که در آن شب عشق اهل البیت را همراه با دریافت ملائکه بر ما ارزانی بداره. سلام
اللهم صل على محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاختفتهو و خواب کل جبار انی. بحثو که گم نکردی، بحث این بود که بناس از طریق این کتاب انسانها را از ظلمت در آوری. قایه یک فرمود که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. از کتاب اومده است که انسانها را از ظلمات به سوی نور بکشه. پس هر کس به این کتاب وصل نشه در ظلمت است. همین که کسی کاری نکنه در ظلمت است، نه اینکه اگر گناه بکنه در ظلمت است. همین که به کتاب الهی وصل نشه در ظلمت است. پس این کتاب اومده از این کار رو بکنه. نمونه از این کار رو موسی علیه السلام به عهده گرفت. آیه 5 فلقد ارسلنا، نمونه آورد، کتابی است، باید از طریق این کتاب مردم از ظلمتشون در آمد. نمونش چی؟ حضرت موسی. بعد فرمود که این حضرت موسی علیه السلام که خواست ملت‌ها را از ظلمت به نور بکشاند، کار آسانی نیست، مقاومت میشه، درگیری پیش میاد، چون انسان ها به ظلمت خودشون عادت کردن، به روزمرگی ها دل سپردن. به همین جهت جدال شروع شد، شروع شد و شروع شد تا رسید به اینجا که بی حیاها گفتن که حتی تو یه آدمی مثل ما، اگر دست بر نداری از این حرفا سنگسارت میکنیم، میکشیمت، از شهر بیرونت میکنیم. قال الذين كفروا لرسلهم چی لنخرجنكم. آیه 13 خیلی قشنگ بود این تیکاش که گذشت. گم نکنید که پیامبر چقدر زیبا برخورد میکردن، اونها چقدر احمقانه برخورد میکردن. آیه های تا 12 رو گم نکنید. آیه 13 رسیدیم که گفتن چی لنخرجنكم من ارضنا آلا تعودن نفی ملتنا، یا از شهرمان بیرونتون میکنیم یا باید برگردیم. این همه خفقان، وقتی کار به این همه بیحیایی و خفقان رسید، وقتی مرزهای انسانی رو کفار به کل بریدن، فآها الیهم، یعنی به پیغمبر را وحی شد که چی؟ نترسید لنهلکن الظالمین. کی وحی کرد؟ ربهم، ربشون وحی کرد که نگران نباشید. این جنگ ادامه دارد، به رفاه نمی رسد، ولی به هلاکت ظالمان می رسد. نترسید، جنگ جنگ است و خون ریزی، ولی ولنسکنن نکم الارض من بعده، ولی حتما زمین مال شماست. حیات زمینی در اختیار کسانی است که با حق خالق زمین ارتباط دارند. ذالک من خاف مقامی و خاف و این مالکیه، این که زمین سکنا، زمین ممکنه مدتی در اختیار ستمگر باشه، ولی سکنای اونها نیست. سکنا یعنی جایی که آرامش پیدا کنه. اگر جهان امروز آرامش داشت، این همه تجاوز نمی خواهید کرد. اینا رو آقا خودتون حل کنید برای خودتون. شیطان نمیذاره شما این تزلزل هر روزگی اهل کفر رو ببینید. شما فوق شیطان ببینید. امروز اگر اسرائیل راحت بود این همه نگرانیش رو از طریق تجاوز و تلاش و توطئه و این چیزها بروز نمیداد. اصلا فکر کردین از چه روزی، از چه زمانی در قرون معاصر جاسوس پروری زیاد شد؟ اصلا مکانیسم جاسوس پروری جهان از کجا شروع شد؟ از روزی که اضطراب هر لحظه خطر رو به جانشون خداوند انداخت. فطرتشون متوجه است که هر لحظه امکان ویرانی و نابودی هست. برای اینکه این نابودیشون رو جلوش رو بگیرن جاسوس پروری کردن، به این معنی که در هر دستگاه یا هر کشوری جاسوسایی داشته باشن خطر نابودیشون رو اینا بهشون خبر بدن. خب اونا هم جاسوس تو اونا گذاشتن، دوباره اون اضطراب موند. یعنی یه مرتبه متوجه شدن بغل گوششون جاسوس دشمنه، در صورت که تلاش میکردن که جاسوس خودشون بغل گوش دشمن باشه، دوباره اضطراب موند. تانک ساختم که دشمن رو بشکنن، دشمن تانک ساخت، تانک مدرتر اینه شکل. جهان شد جهان غیر سکنا. خدا میگه که نه، کفار مهلت دارند روی زمین، ولی سکنا به معنای آرامش و سکینه ندارند. ولنسکنن نکم الارض من بعدهم. عزیزان من، شما رو من پیغمبرا وحی کرد دیگه، فآها الیهم، یعنی به پیغمبرا که من شما رو در این زمین ساکن میکنم، به آرامش و سکنا میکشانم. به چه شرطی؟ به شرطی که این سکنا مال آمریکا ساکن زمین نیست، تبعیدی زمین است. کی در زمین ساکن است و آرام است؟ لمن خاف مقام، از من بترس و از قیامت بترسی و از بیدینی بترسی. وعید یعنی تخلف را بترسی، چون وعید یعنی اون ترس از آینده، که طرف چی از آینده بترسه؟ که گناهایی بکنه که خدا تنبیهش کنه. از وعیدی که به متخلفین میده بترسه که متخلف نشه. بعد فرمود که حالا که خدا به وجه مذهبی اعتماد داد که نترسید، من در زمین به شما آرامش میدم. وقتی به امام عزیز از طریق قرآن تفهیم شد که آرامش مال شماست، این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست، حالا باید چه کار کرد؟ حالا باید جنگ شروع کرد. حالا اول ماجراست و تفتخو طلب پیروزی کرد، یعنی با چنگ و دندان خواستن پیروز رو به دست بیارن، از خدا طلب کردن. یا پیغمبرا یا هر دو، هر دو تلاش کردن بر هم پیروز بشن. تو این زمین جمع هم به پیغمبرا یه دقیق کردن متن علامه طباطبایی هم به هر دو، یعنی با هر دو دید درست در میاد، یعنی سیاق سوره به هم نمیخوره. پس تفتهو هر دوشون طلب این که برهم پیروز بشن کردن، جنگ شروع شد، مبارزه و درگیری شدت گرفت. و خواب کل جبار انی، اما جباران سرکش لجوج پر جدل اینها از بین رفته، خار شده، نتیجه تلاش و مبارزه شون صفر شد. فرمود که تلاششون در دنیا و آخرت صرف شد، ولی چون در دنیا چیزی گیر نیوردن و چون دنیا چیز مهمی نیست، خدا از بین رفتن تلاش دنیایشون خیلی نظر نکرد. شاید ما خوشحال باشیم که شاه تو دنیا هم نتونست موفق بشه، ولی اون چه که کشنده است برای شاه و ما باید خوشحال باشیم که ابدیتش مزمحل است و پر آتش. ما چون حسی هستیم، دنیایی هستیم، میگیم که خوب شد پدرش آخر عمریه در اومد. حالا فرض میگیریم که پدرش در نیامده بود، ما مبارزه میکردیم ولی ما کشته میشدیم هممون و شاوق بعد خودش با سرطان میمون. باشه، اینقدر عذاب جهنم وحشتناک صد کشنده و عمیق و طولانی که خدا اصلا نابودی و اضمحلال دنیایی را خیلی بهش نظر اینجا نکرده. ببینیم یه ارتباط بعد میاد بگه چی؟ من ورائه جهنم کی؟ من اون کسی که جبار عنیده است. من ورائه جهنم روبروش یا پشت سرش یا همه اطراف این آدمی که جبار عنیده است و لجوج است در مقابل پیامبران، منطق دینی را با گرایش دنیایی پشبش میکنه، میگه من ورائه جهنم. مثل دنیا، یعنی در دنیا ایشون با چی دلگرم بود؟ با دنیا. دنیا جهنمه، دنیا اگه کسی توش فرو بره به جهنم نزدیک میشه. حالا همین اون دنیا میبینه که جهنم گرفتش و دیگه چی؟ در دنیا آرامش هست یا استراحت؟ تو آرامش یا اهل دنیا نشونه من بدین که آرام باشه؟ ممکنه از دور که نگاه کنی یه خانه یه آرامی داره، ولی این خانه را اگه شما بدید توش انشاءالله به آرامی، اون که خودش مضطربه، تو میخواد یکی گذاشته باشه، تو اهل دنیا. ممکنه که شما ببینی از دور این راحت میره راحت میاد، ولی هرسش که میکشدش چی؟ بله، شما از این خاطرات فلان آقا را بخون چقدر قشنگ. ظهر چهارشنبه ساعت 2:30 از پدارش 10 سال خاطرات یکی از آقایانه بخوند، یه تاجر آمریکایی، ساعت 2:30 10 سال از ادارش که میاد بیرون، دقیق 2:30 ماشین واسطه است پاریس حرکت میکنه میاد فرودگاه، 3:30 مثلا میرسه فرودگاه، هواپیما واسطه است، 6:30 میرسه فلوریدا، هواپیما میاد پایین، هواپیما نشسته ماشین واسطه است، 7:00 شامشو با زن بچهش میخوره، چیشو؟ 7:30 شب پنجشنبه 7:30 شب جمعه شامشو میخوره، استراحتشو میکنه، جمعه، شنبه، یک شنبه، صبح دوشنبه از پلکان خونش میاد، ماشین واسطه، ساعت 8 مثلا صبح دوباره پاریس. 10 سال به این منظمی زندگی. حالا ممکن روزاشو من جا به جا گفته باشم، من از وقتی میخوندم خاطراتش رو، حالا این ظاهر قضیه. خیلی هم آدم که خیلی دیگه منظم، 2 ماشین در پاریس در اختیارش، یه پاریس، یه ماشین در آمریکا در اختیارش، یه راننده در پاریس، یه دار راننده در آمریکا، یه هواپیما مخصوص خودش، چیست؟ مدیر عامل یه شرکت مهم. این ظاهر قضیه. باطن قضیه چیست؟ حرص این که بیشتر داشته باشه. این چی آقا؟ بیرونی که بیرون که مشکل حل نمی کنه، درون باید درست بشه. این برونی ها همه آفات توست. بیرون که اگه این استرابش نیست که یه رانندش مثلا اعتصاب نکنه کرایی، یه حقوق بیشتر ده، کارگر و کارخونه حقوق بیشتر ده. یعنی در بیرون حرص هست و استراب در روحش نسبت به بیرون، و در ظاهرم خیبه آدم گرد آدم کیف میکنه این همه نماز. اگه میشه شما بی این همه تلاش که این بمانه چقدر میشه؟ این همه تلاش چرا؟ چون جنس دنیا نموندنه. آدم ها که همه سنگ نیستن که، جنس دنیا نموندنه. نمیدونم دعوا داره، گرانی داره، ارزانی داره، پس رابطهش با پدیده هاییست که نموندنیست. حالا این میخواد با اینا بمانه، حالا اونا نموندنیست، با اینا همیشه مستره. حالا اگه کسی با خدا بمانه، خیلی فرق هست. اینه که میفرماد جهنم از خود دنیا، الا اینکه طرف در دنیا با خدای ماندنی باشه. و یسقا من ماء شدید، نوشانده می شود این آدمی که اهل دنیا است، جبار عنیدست و لجباز زیر بار پیامبر نرو، نوشانده می شود با کثیف ترین چرک خون ممکن. این همین دنیا، همین دنیا یه دهی چرک خون می خورند و نمی بینند. خیلی هم آقا فکر کن مثلا حالا مشکل فهم این چیزا، نه آقا یه خورده بیشتر نگاه کنید می بینید، نمی خواد الان فکر کنید و تجاکوله کنید فکر و چشم دون رو، نه آقا یه خورده دقت کنید ببینید اینها واقعا همین که با ولع، با این ولع دنیا رو چسبیدن و با یه میل کثیف دارن به دنیا نظر میکنن. میل کثیف همون دنیا کثافت هست دیگه، کثافتش پیدا میشه. مثل همین دنیا کیا جلوی مکاتب انبیا واسدن، این که چون یکی یه دو رکعت نماز بخونه و اینا کافی نیست، البته خیلی بهتر از اونست که نمیخونه، ولی این نشد کنار مکتب انبیا آمدن. کنار مکتب انبیا آمدن یعنی تمام زندگی رو از دین آدم بگیر، اینه که مزده بهشت به کام انسان میکشانه. این که آدم یکی به نیف بزنه یکی به نل بزنه، این خیلی حیفه سادن، اینجوری جون میکنه تا آخر بیچاره. ممکن است اون دنیا جهنمش نبرن، ولی آخه بهشتش هم نمبرن، یه بهشتی که قصه نخوره. در روایت هم داریم بعضی ها حسرت میخورن تو بهشت. حالا اون بحثش جدا، اینکه همین دنیا مزده دینداری رو نمچشه، مزده آزاد شدن رو از دنیا رو نمچشه، این کم بد نیست. میفرماد که این اون دنیا آقا همین دنیاش هم میخوره. این دنیا چی بود؟ این شما کارای زش نسبت به روح دون همین دنیا چه برای سر دنیا. حالا حالا شما میدونید شکم پر قلب رو میکشه پان، مثلا قلب شما سنگ میشه میکشه پان، یه ارتباط با خدا دون ضعیف میشه. خب این شکم پر چه بلایی به سر قلب شما میارد؟ همین حالا قلب شما رو آلوده میکنه. حالا اون دنیا شما قلبی، شما قلب دو ظهور میکنه، تتله و علل افعده، بهشت شما ظهور قلب هست، جهنم کافر هست ظهور قلب هست. حالا این دنیا قلب دونه شما با چی کثافتش میدید؟ خب همین خوردن ها و نگاه کردن ها و حرص ها اینا، همین حالا آلودش میکنیم آقا، همین حالا قلب به شدت کثیف میشه. نگاه کنیم یه کاری هایتون میدم ببینیم، یاد میزن یه ذکر که میگوید سبحان الله که میگه، شما حس کنید قلبتون مشغول مثلا نمیدونم نمره و حرص و شغل و اینا، حالا یه مرتبه بگو قلب، بگو سبحان الله، قلب بگه سبحان الله، انگار که این سبحان الله یه آب زلالی ریخ رو قلب، حس میکنید قلبتون پاک شد. عمل کنید، یعنی شما بیاید متوجه باش قلبت آلوده به حرص هست. خب سبحان الله میگه چی؟ میگه نه ترس، خدا پاک تر از نیست که تو را در بگذاره بمونی. یعنی سبحان الله را عقیده قلبت کن، گوش کن عقیده قلبت کن، عقیده زبانت نکن، یعنی قلبت بگه سبحان الله. شما اینو امتحان کن، آنی که قلبت بگه سبحان الله انگار شستی شد، یعنی قلب با سبحان الله تطهیر میشه، ذکر قلب رو تطهیر میکنه. خودم امتحان کنی ببین چه قشنگ میشه، حتما هم این کارو بکنی. خب حالا اگه قلبت رو متوجه دنیا کنی ببین کثیف میشه، سیاه میشه، تاریک میشه، شعورش از دست میده. یعنی اما تعبیر خوبی هست دیگه، بود آیا که در میکده ها بکشاید، گره از کار فرو بسته ما بکشاید. یعنی میکده جور شده است، عشق و صفا و اینا نداره. به کار باید کرد، باید با عقیده پاک زلالش کرد. اهل دنیا، اهل مقابله با پیامبر کثیف از قلبشون، این کثافت میخورن، یعنی کثیفترین چرکی ها را میخورن. این که نیچه از حرص میخوره که یه هم مثلا نمیدونم فرشش ارزون بخرن، یا نمیدونم کمتر بهش پول بدن، یا کمتر بهش مرغ بدن. خب اینا آلوده که همه حالا قلبش نجس شده است، نکبت شده است، خودش هم بد تاریک شدن. حتی میان نماز بخونه میده نمیشه، تو نمازم مرغا رو بخونه، اینجوری میشه دیگه. یعنی برای قلب شکم چیز آلوده ایه، شکم پر قلب آلوده میکنه. هرس به خوردن و شهوت و مقام قلب آلوده میکنه. خب این قلب فردا پیدا میشه آلوده و قشنگ میخوره با شما ذکر به قلب بدیم، یعنی قدم قلب رو ذکر بذاریم بهش بگو سبحان الله، که این بگه سبحان الله 100 بار 200 بار 1000 بار چه بگو که بگه، بگو که بگه، بگو تا اون بگه، هی بهش بگو تو بگو. بعد میگه چرا مثلا این در شبهای قد اصرار است که زیاد یه چیزا بگی، 1000 رکعت نماز طول ماه رمضان یا 100 رکعت نماز شب قدر میخواد که قلب بگه. قلب که بگه زلال میشه، قلبی که زلال شد ملک برش فرود میاد به جای خیالات دنیا. شیطان خیالات میاره تو قلب دیگه، قصه دنیا به شما بده، نار شیطانه. شبه قلب باید ملک بیاد، باید هی بگو تا این قلب بگه، بگو. یعنی خودت اینجوری حس کن دیگه که من میخوام به کمک این اذکار ملک ها فرود بیارم. چطوری جاذبه یه زمین هواپیما رو میکشه پایین؟ قلب همچه قدرتی داره. قلب عزرائیل و جبرائیل و میکائیل و اسرافیل رو میکشه پایین. قلب پیامبر اینقدر قدرت داشت که جبرائیل رو میکشید پایین. جبرائیل خیلی مقامش بالاست. قلب شما یعنی پس این شد قدرت اینه داره که ملک رو بکشه پا. کمک میخواد، کمکش چه؟ این دعاها و اذکار ماه رمضان، اینا قلب رو قدرتمند میکنه که جاذبش نسبت به ملک زیاد بشه. حالا اون طرف قضیه، قلب دنیایی کثافت میخوره. حالا اون دنیا کثافت خوردنش رو بهش میدن. خیلی دقت کنید، پس چرا گفت یسقا؟ ببین اینا معجزه است آقا، نگفت میخوره، گفت میخورانندش. چرا؟ چون کثافت خوردنش رو بهش میدن، یعنی اون کثافت دنیا رو که خورده است رو بهش میدن. اون وقت دنیا خیلی کثیف است، اونا خیلی کثیف بهش میدن. اون وقت تو دنیا اهل دنیا یهو دنیا رو میخورن یا 30 سال 40 سال 50 سال میخورن؟ 50 سال کثافت دنیا میخورن. پس جرعه جرعه میخورن. آیه بعدی رو نگاه کن آقا، یتجرعوه ولا یکاد و یسی. همین هم میخورن. میگه جرعه جرعه میخوره، نمیتونه یهو سر بکشه، چون تو دنیا یهو سر نکشی. دنیا 40 سال اهل دنیا، یعنی نمیتونه یوهو سر بکشه راحت شد. این کثیف ترین آب را کثیف. چرا گفت آب؟ چون اهل دنیا بیش از این که عملشون کثیف باشه، عقیدهشون کثیف. آب ظهور عقیده است. بعدن هم تو بلدین آمنو میگن که جنات و تجریم تحت علم ها، که اهل ایمان عقیدهشون آب بهشتشون، زیر بنای عملشون. برای همین زیر درخت های بهش میره، نه پردوش. درخت های بهش عمل است، آب بهش عقیده. اهل دنیا ممکنه یک اهل دنیا باشد از اول عمرش تا آخر عمرش تو زندانش ببرن، این تمام این کثافت ها رو میخوره. چرا؟ چون عقیده است که اصلا. برای همینم ماییه که این ما یا تجرعوه فلا یکاد و یسیق. و اینجور نیست که نزدیک نیست که یوه سر بکشه یا سرکشانیده بشه. اینجا هم دقت کنید رعایت شده، اون که یعنی اون چه دارد را بهش میدن، نه اینجا اونجا بذارن انتخاب کنه. برای همین مجبور اومده است به طوری که آقا میخواد بده. اهل دنیا آقا روزی 100 بار میده، فردا معلوم میشه. می میرن که تمام شه؟ نه چرا؟ این شد می دینن فقط بعد جور شدیده. و یعطی هلمات و من کل مکان و ما هو و به میت. از همه حیاتشون مرد می داره، از همه حیات اون جبار سرکش امید مرگ میباره من کل مکانه. اما چی و ما خوبه به مرگ، اما نمیره که راحت شه. مرگ میباره، و من برائتی عذاب و تفسر نزد. مگه دنیا رو الان نگذاشته پشت سرش اومده از تو قیامت، حالا پشت سرش دنیا میاد باش، یعنی همون دنیا رو این میخواست. بعضیا نه قرآن رو میبینند و میرن، بعضیا دنیا رو میبینند و میان با دنیا، میارن دنیا رو با خودشون. دنیا جنسش جنس عذاب هست. همین حالا من طور شما حتما خودتون متوجهی کسایی که اهل دنیا همین حالا آقا خیلی عذاب، من به شما قول 100% بدم یک ثانیه این کلینتون بیچاره راحت نیست، والله اینجور استفاد حتی بعض موقع کرخ هست. دیدین یادمی که عصبانی صد دعوا میکنه، تو سر خودش میزنه، تو سر زنش میزنه، بچهش میزنه، شیشه میشکنه، نمیفهمه خیلی داغونه، یه ذره اون مزه آرامشی که امام عزیز ما داشت نمیفهمه، ولی اذیت خودش هم نمیفهمه. ولی حالا بعد که پرده ها رو عقب، این اذیت کشنده خودش رو میفهمه. مگه میشه اهل دنیا همینجا ناحت باشن؟ کو آقا مثال زدم خدمتون، دیدیم که مثلا یارو با هزار ماجرام قصه میخوره مرغ گرون هست مثلا، بعد میره برای اینکه گرونتر نشه کلی میخره توی یخچال فریزرش میذاره که گرونتر نشه، میگه آقا میخوام بعد یه گرونترش کنم. و حالا چی؟ حالا با یه هرس و سطمه یه عصبانی میشه، تو هی گرون میشه دیگه، باید پدرش در بیاد به جای 800 18 ساعت کار میکنه که مرغ بخره که یهو گرونش. حالا مرغ میخره، بعد خانم بیچاره حالا یه مرغ بپزه میاره سر صبره که این بخوره، تو خیلی خرید هستیه دیگه، نگاه میکنه قصه میخوره که الک بعد که گرون میشه چه کارش. اینه که شما میبینیم که اینا هیچ، یعنی کلی پدرش در اومد خرید، حالا کلی پدرش در اومد که میخواد بخوره داره نمیتونه بخوره، حالا از ترس این که یوم از پا نیفته دو خیلی میخوره، وقتی تو میگه قصاد من ایدم میشه چون حریص میشه دیگه، وقتی حریص شد که دسته جسته، یعنی چه این همه گوش خوردن که خوک ها میقدر گوش نمیخورن، بعد فضا مریض هم میشه. حالا چی میشه؟ حالا بزنیم بزنیم اون فوش میده، هی باید کار کنه، هی دکتر بده، اصلا من نمیدونم این چه زندگی میکنه، یا پویا پشت در رادیوگرافی است به این سیتیلتر جیگوله دوگه میزنه که من 10 دقیقه زودتر را بندازم. حالا چرا؟ چون مخابره مرغ بخره، یه مخابره کار کنه که مرغ بخره، بعد رادیوگرافی زودتر بداخره، نصف روزش اینجا میره، نصف روزش هم پشت در دکتره میره، وقتی یه فرصت نداره که با اطمینان کار کنه پس دزدی میکنه، یعنی دیگه نمیتونه که 8-9 ساعت کار کنه به حقوقش راضی بشه. 8-9 ساعت چه کار میکنه؟ میچاپه با رشوه با اینا، وقت بعد کجا سرش پیدا میکنه؟ شما تو زندان، نمیدونه که داره به زندان نزده این شد، این هم که جهنمه، فقط جهنم شدیدتره، جهنم هم همین طور از مار قاشیه خلاصه به آب گندیده پناه میبره، میگه همه حالا این طور نیست دیگه، از این فتنه به اون فتنه، کم کار میکنه که بتونه مثلا یه جا دیگه رشوه بگیره. دیدیم بعضی این معلم ها را تو کلاس کم درس میده که بعد بچه ها بیان خصوصی، و چون کم درس به بدنش میده از توی هم مدیر میفهمه، و بعد که خصوصی کار میکنه خب ولع میگیره دش دیگه، میگه خیلی میخوام، وقت کسی نمیاد چش خصوصی، و قسمش هم در رفته که دیگه معلمه کمکاری هست، و بعد داره بهش میگن اگه میخواد 24 ساعت کار کن ببین تو روستا و دق میکنه، من دارم سراغ دارم اومده بود در خونه ما، من دارم تمام کارا خودش پاویچ خودش شده این دنیا، نمیدونستم چرا. بعد من میگم آقا من که معلم خوبی بودم، همینطور حالا همشونو که نمیگم که بازم شغل شریفی است واقعا، نمیدونم متوجه ام دیگه. و من ورائی عذاب قلیز، آقا اهل دنیا که روبروی فرهنگ نبوت واسن عذاب قلیز دارن، و وقت من فدای این آیه 18 بشم، خیلی آیه 18 مثل الذین، نتیجه میگیره معرکه است آقا، مخ سوره 3-4 آیه بیشتر است، یک شب اشتخی نتیجه میگیره که ببین آقا، مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم، اعمال کسانی که به پروردگارشون که نبوت آوردن کافرن، اعمالشون چیه؟ کرماد نشتدت به ریح و فیام آسف، الله اکبر، مثل یه خاکستریست سرنوشتش در یک روز طوفانی، چی میمونه دا؟ هیچ، اما هیچیش میمونه، چون مطالعه شده خیت بشی
یعنی معلوم بشه هیچی نیستی. اما این که هیچی نیستی چه میمونه؟ آدم وسط یه جمعیت یه فوزی داده یهو لو بره، میگن یارو هنری میگه قشنگم میگه خوبم زحمت کشته شده من کاری به کلش دارم. یارو یه فقیری بود، خیلی لوتی فقیری بود، و در این که به رفقا بگه که آقا ما خیلی ماشاءالله بعضیم خود هر روز مرغ و پلو با دنبه و گوش میخوریم، چون روزا چون کار زیاد میکنن دنبه خیلی محترم بود. این یکی که دنبه رفته بود از قصابه گرفته بود هر روز سیبیلاش باید شرب میکرد، چی یعنی ما اینقدر خوردیم که به سیبیلامونم مالی دست دوری رفقا نشسته بود و پوز میداد، یه وقت سرش میگو بابا دنبه یا سیبیله ده گربه بود. حالا اینجاله چیش مون براش؟ حالا اینجا چی کار کنید؟ تو زمین بره هوا بره، این هیچیش میمونه. نه اینجا هیچیه هیچی بشه، هیچی بودنش معلوم میشه. هیچی بودن خیلی وحشتناکه. اعمال هم گوش کن گوش کن، مثل الذین کفروا برب، چرا گفت برب؟ رب تربیت میخواه کنه. با چی تربیت میکنه؟ با دین. پس اینا که با دین مقابله میکنن با چی مقابله میکنن؟ یا با الله مقابله میکنن یا با رب؟ با رب مقابله میکنن. ربشون الف لام را کتاب انزلناه الیک، کتاب چیه؟ ظهور ربوبیت است که چه کار کنه؟ لتخرج الناس من الظلمات الی نور. کتاب مال رب است، رب آمده است که انسانها را تربیت کنه بالا ببره. مثل الذین کفروا به ربه، اونایی که به ربشون کافر شدن قصهشون چی شد؟ کرما اعمالهم، اعمالشون چیست؟ یعنی کل زحمتهاشون که عملشون باشه مثل چیه؟ کرما دنش حدت به ریح و فیامن آشد، مثل خاکستریست که ببزد به اون خاکستر. چی ببزد؟ با یه باد عادی ببزد که یه خود تش بمونه؟ نه، یه بادی در روز طوفانی. آقا اینجوریست، خدا میدونه اینجوریست، پیداست، اصلا مشخصه. فقط شاید این که من و شما اینجا نشستیم، ما نیومدیم یه خبر به هم بدیم بدید، اومدیم اینجا که پیداست به هم تذکر بدیم. یعنی من اینجا چیزی بیش از این که شما میفهمید نمیدونم، ولی قرآن رو میخونیم با هم دیگه که شما با ما با همه میبینیم یادمون نره، این که میبینیم که یادمون میره. خیلی قشنگم پیداست. گاهی واسه نگاه کنیم مثلا یادم ها که تمام زحمتشون صرفه میشه که یه زندگی دنیایی داشته باشن، میگه مثلا روزه رو گذاشته از کنار، نماز رو گذاشته از کنار، انقلاب به این عزیزی رو گذاشته از کنار که یه کمتر نخوره یا کمتر نبره، کل حیاتش مرتبه. من وقت آدم دنبال میکنه ببینه که هیچی نداره روش عزیزا کنید، همینم که جمع کرده چی برش نمونه، عجیب به هم میخوره، عجیب زده هم میشوره. حالا بعد آیه بعدی میگه چرا خوبه که روش بکنید. بعد میفرماد لا یقدرونم ما کسبو علا شد، اون چه که کسب کرده سا اصلا نمیتونه حفظ کنه. یعنی شرایط زندگی کف اونچنان است که حاصل عملش اونچنان نمیمونه که هیچیشا نمیتونه حفظ کنه. علا شه اینجا یعنی هیچیشا نمیتونه حفظ کنه. زاده که خوبت زلال و بعید، این نوع زندگی که با پیغمبر آدم مقابله کنه محل نگذاره و به این روز بیفته، این یه گمراهی خیلی گمراهی، خیلی طولانیست این گم راه گمش، هیچ وقت دیگه نمیرسه. چرا؟ برای اینکه جهان حق است. خیلی آیه عجیبیست، آیه نوزده. چون این جهان حق است، در حق باطل نمیتونه باقی باشه. علم ترى ان الله خلق السماوات والارض بالحق، آیا نمیبینی که خدا آسمان زمین را به حق خلق کرده؟ پس در نظام حق میشه باطل بوته بگیره؟ مثل خاکستر سرنوشتش رو
در روز طوفانی تمام میکنه، هیچی نمیه، چون نمیشه در نظام حق باطل بماند. تو عمیق تر فکر کن، سنت الهی اینه که در نظام حق باطل روش نکنه. چرا؟ چون که نظام حق هست. مثال میزنیم، مثال میزنیم، اگر بناست باغ داشته باشی، حقانیت باغ به چیست؟ به درخت های سرسبز. حالا اگه درخت ها خشکی باید چه کار کنیم؟ باید ببریم. آیه ادامه میدیم، این یشع یذهب کن و یأت به خلق جدید. اگه بخواد شما رو میبره. چه موقع شما رو میبره؟ وقتی که شما کافر باشی، چون نظامش حق هست. اگه شما به حق نگردید باطل میشی. وقتی باطل شدید نمیتونید در نظام حق رو میبردتون. چطوری میبردتون؟ کرمات اشتدت به ریح فی یوم عاصف، مثل خاکستر در روز طوفانی شما رو متلاشی میکنه، هیچ ازتون نمیمونه، فرهنگتون رو مزمحل میکنه، نتیجه حیاتتون رو ضایع میکنه. این که مشخص ساقات. شما ببینید مردم چه انرژی های صرف میکنن و هیچی گیرشون نمیاد. فقط بدیش نیست که نمیبینن هیچی گیرشون نمیاد. نیروز داشتن برای من خاطره یه خانم آقایی میگفتم که دیرو مرده بود این سرهنگ. برای من میگفتم، میگفتم این سرهنگ در سن بازنشستگی اومده ازدواج کرد. که تا درخت بازنشستگی شده اومده. چرا؟ چون زن مردم رو داشته است. با کی ازدواج کرد؟ با یه خانومی که 52 سالش بود. چرا اون 52 سالش بود؟ چون مردم رو داشته است. مشکل نداشته. بعد خب حالا گفتیم که حالا اینا بچه با اینا گفتن نه، مرد مرده و زنم که داره میمیره. خب چی شد؟ هیچ. چی گیرشون اومد؟ هیچ. چیه که الان اینا یه ذره دلگرمش شد؟ هیچ. تموم شد. گاه مثلا کنمش نه حساب میکنه. شما خودتون دیدید آقا، حتما ببینید بعد این خونه. شما نبینید این دختره که نمیدونم 5 سال است که داره با هر پسری میرده میاد. نگاه کنید صبح یه روز تعطیل یا ظهر رو، آقا هر روز که سوگلی نداره که. یعنی این تنهایی. حالا مثلا خدا رو نگاه کنید، مثلا قشنگ تو خونه امنیت داری، میرید میاد با مادرتون با پدرتون سحری میخورید افطاری میخورید، یه ارتباط اینجوری اونجا نیست. نگاه به هم بکنم مثل دوتا گرگ به هم نگاه میکنن، معامله میکنن با هم دیگه، یعنی دوتا کالا همو میبینن دیگه. پس هیچ وقت به هم در واقع نگاه نمیکنن. بعدم تنهایی یه کشنده دارن آقا. یعنی همیشه که یه زن فاسده یه مرد فاسد با هم نیستن، یا دهتاشون هم اگه دهتان هر کدوم رفیق داشته باشن، که شما میدونید در تنهایی ها اینا تمام این لذت هاشون از دست میدن. افتاده از هرم لذت هست، نشاط نیست. اون وقت نمیدونن ما برای این چقدر زیباست، نمیدونن دوتا محرم یه خانواده ای که محارم تشکیل ده چقدر زیباست. اصلا شما همینو نگاه کنید ببینید چقدر اسلام آخر عاقبت به خیلی میاره. اسلام چیز عجیبیست، همین دنیاش عجیبه، چه برسه این دنیا. همین ارتباط ها، زلال، خانواده زیبا، رفاقت ها، محبت ها. شما در غرب این که دادشون در میاد قانون خانواده منفجر شده، بحث خانواده نیست، بحث اینست که آدم ها دیگه به هم نگاه نمی کنن. یعنی با سایه نگاه میکنن، هیچ وقت همو نمیبینن. دوتا دلال که همو نمیبینن، دوتا دلال کنار هم، شما میدونید یه چیزی فوق اینا رو از دست دادن، چون شریعت ندارن. شریعت برد همین دنیا جهنم میشه. میفرماد که این نظام حق است. چرا اونها مثل خاکستر متلاشی میشن؟ برای اینکه باطلن.
وقت میشه در نظام حق باطل بمونه؟ نه، میبری بدون
اعلم تعن الله خلق السماوات والارض.
آیا نمیبینید خدا که آسمان و زمین خلق کرد؟ به حق خلق کرد. حالا بعد آیه عجیب است، به حق خلق کرد یعنی بازی چه خلق کرد؟ یعنی نمیخواد بازی کنه. چی بازی میکنه؟ کسی که بازی کردن میخواد. کی بازی کردن میخواد؟ نه، اون جلسه هم یه اشاره کردم. کی بازی کردن میخواد؟ کسی که یه چیزی نداره میخواد، اون وقت گیر نمیاره، یه کاری میکنه که اونه گیر بیاره، اونه گیر نمیاره. داره دقت کنید بچه ها چی میخوان که بازی میکنه؟ قدرت میخوان. قدرت خیالی میخوان یا قدرت حقیقی؟ بچه ها قدرت خیالی میخوان، یعنی میخواد تیمش پیروز بشه. چرا بازی میکنه؟ برای این که پیروزی به دست بیاره. وقت چرا بازیه؟ برای این که پیروزیش علکیه. یعنی یه چیزا میخوام، اون وقت یه کاری میکنه که اون چیزا به دست بیاره. چون راهش غلطه، اونه که میخواه به دست نمیاره، میشه بازی. پس بازی یعنی لازمش که دو تا اشکال هست، یکی نداشتن علم، یکی نداشتن اصلا. یکی نداره. چی نداره؟ قدرت نداره. قدرت میخواه به دست بیاره. وقت بلده به دست بیاره یا بلده هم نیست که به دست بیاره؟ بلده هم نیست که بازی. پس حالا خدا بازی کرده است؟ خدا علم نداره یا یه کمالی رو نداره؟ هیچ که دون معنی نمیده، همه کمالات داره. پس نه قفلت داره، نه خسته میشه. چی خسته میشه؟ یکی یکی بخواد گیر نگیره. چون همه یک دیگه بشین اینجا خسته میشه. چرا؟ چون نمیتونه دیگه بگیرید. حسره دوستان، چون تو قطار کنشدین چرا خسته میشه؟ مگه دیر میرسی؟ یعنی میخواید مشهد و زود نمیرسی. خب چی خسته میشه؟ کسی که یکی بخواد نرسه. حالا خدا چی میخواد؟ خودش کمال مطلق، همه چی داره، خودش قناع. پس چی نمیخواد؟ پس خسته نمیشه کلاس بازی کنه، حوصله سر نمیره بازی کنه، علمم که کامل داره، نقصم که نداره. پس اصلا بعدش بازی معنی میده. خب پس اگه بازی معنا نمیده، اگر آدمای خلق شدن تو این دنیا که بی خود بودن، میذاره باشه یا نمیذاره باشه؟ اگه خدا اومده بازی کنه با خلق کردن، بازی دیگه بازی که هدف نداره که. خیلی دقت کنید، چرا خدا حتما نمیذاره یه ادعی بی خود بمانن تو این دنیا؟ برای اینکه خدا حق است، از سر بازی این دنیا رو خراب نکرده. پس اگه آدم ها نتونن به نتایجی که خدا میخواد این آدم ها از طریق دین برسن برسن، خدا نابودشون میکنه حتما. چطوری؟ نمیدونی. چی؟ نمیدونی. اصلا میدونی یعنی اگه میدونستیم چطوری، وقت ما خدا بودیم. تو خدا احاطه داره در همه سنت ها. خودش میگه فاخذناهم بغتة وهم لا یشعرون. خیلی آیه عجیبه. آیه آقا من تعجب میکنم که بگن آقا یه فلسفه فوق قرآن ما بخواییم. ما فقط قرآن، اینا خیلی برهانه قویه.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ.
آیا متوجه نیستی؟ نمیدانی که خدا آسمان و زمین رو به حق خلق کرده؟ نه از سر بازی چه، بلکه از سر عزت و قنا. عزیز الغنی و الحمید دو تا داشتیم. آیا رو یادتون نره؟ یه جا داشتیم که آیه اول عزیز الحمید، یه جا داشتیم که چی؟ غنی کجا بود؟ آیه ان شکرتو. حضرت موسی فرمود که چی؟ بله آیه هست که آیه هفت بود که اگر شکر نکنیم به ضرر خودتونه. فرمود فإن الله لغنی حمید. اونجا فرمود آیه یک فرمود الی صراط العزیز حمید. همه اینا رو حساب بود، آیاتونم از وقت گذاشتیم روش. حالا میگه که پس خدا که حق و حق که عزیز حمید غنیه، این خدا جهان را از سر نیاز خلق نکرده. پس حالا که اثر نیاز خلق نکرده اثر بازیچه خلق نکرده، حوصله سر نرفته، پس حتما رو حساب خلق کرده. اگر حیات زمینی انسانها بی حساب و بی هدف شد فرصتشون نمیده. این یشع یذهب کن و یعتب خلق جدید، شما را میبره اگه کافرانه عمل کردی. چرا؟ چون قبل گفت کیا را میبره؟ کیا را مثل خاکستر میکنه؟ کافره را. پس خواستنش خواستن قانونمند است یا اثر هوس؟ خودش قبلا گفت کیا را میبرم؟ کافره را میبرد زندگیشون و اعمالهم، اعمالشون مثل خاکستر متلاشی میشه. پس اینجا که گفت هر کس را خواست میبرم، هر کس را بخواد میبره، آیه قبل گفت کیا میبره؟ اون که کافره میبره. خیلی دقت کنید، اینجور نیست که این جملات همتو ساده گفته شده باشه، یعنی هر کس را خواستم میبرم، ولی خواستم که کی را ببرم؟ زندگی کافرانه را ببرم. و کی را میارم؟ اون که غیر کافره پای برجاش کنم. بعد میفرماد و ما زال که علالله به عزیز، برای خدا سنگین نیست این کار، چون با خودتون خودتون را میبره. امروز آمریکا و خدا دارد با خودش نابودش میکنه. نسألو کبرد او که یا الله، یا الله، یا الله.